ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیشرو را سبب سرافرازی جمهوری اسلامی دانست. آمریکا و 3 کشور اروپایی به جمهوری اسلامی هشدار دادند تشدید تنش‌های هسته‌ای را متوقف کند. اولین محموله مهمات تهیه شده بر اساس طرح ابتکاری جمهوری چک وارد اوکراین شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانیش پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. او تأکید کرد که مهمترین اثر این مشارکت بالا به گفته او سرفرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه ها و برخی نظرسنجی ها حتی در ایران عدم علاقه مردم به مشارکت در انتخابات را تایید کرده. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران پس از حادثه کشته شدن ابراهیم رئیسی جمعه برگزار می شود و تا کنون بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران از عدم مشارکت خود در این انتخابات خبر دادند. نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اجرای برجام و قطعنامه 2231 شب گذشته برگزار شد و ایالات متحده و 3 کشور اروپایی درباره گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هشدار دادند. در این نشست نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به تخلف‌های مکرر حکومت ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش بر اجرای روش‌های بازدارنده از جمله بازگرداندن تمامی تحریم‌ها موسوم به مکانیزم اسم ماشه تاکید کردند. نماینده آمریکا 2 گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشانگر عزم جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد توصیف کرد. نخستین محموله مهمات تهیه شده از طریق طرحی به ابتکار جمهوری چک وارد اوکراین شد. این موضوع را پتر فیالا نخست وزیری جمهوری چک با انتشار مطلبی روی شبکه اجتماعی اکس مطرح کرد. جمهوری چک طرحی را برای تهیه مهمات برای اوکراین با استفاده از کمک‌های سایر کشورهای عضو پیمان ناتو معرفی کرده و اعلام کرده بود که تا ماه جاری بین 50 تا 100 هزار گلوله توپ را برای اوکراین تهیه می‌کند. به گفته مقام‌های چک تا کنون 15 کشور معادل 1.7 میلیارد یورو پول نقد یا قول قطعی پرداخت دادند. مبلغی که برای تهیه و فرستادن 500,000 گلوله توپ تا پایان سال جاری کافی است. از میان 20 کشوری که برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند تا کنون 5 کشور آلمان، هلند، دانمارک، پرتغال و کانادا مبالغی که متعهد شدند را پرداختند. جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس در توافق با دادگستری آمریکا پذیرفت که پس از اعتراف به جرم خود درباره نقض قوانین مرتبط با اسناد محرمانه آزاد شود. آقای آسانج در 5 سال گذشته در بریتانیا زندانی بود و به نوشته ویکی‌لیکس دوشنبه با وثیقه آزاد شد و با یک هواپیما بریتانیا را ترک کرد. او قرار است چهارشنبه با حضور در یک دادگاه آمریکایی در جزیره‌ای در اقیانوس آرام به 62 ماه حبس معادل مدتی که تاکنون زندانی بوده محکوم و سپس به طور کامل آزاد شود. و اما وزارت امور خارجه ایالات متحده تازه ترین گزارش خودش درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان رو منتشر کرده. در این گزارش بخشایی هم به ایران اختصاص داده شده و واشنگتن برخی مسئولان حکومتی در ایران رو به دست داشتن در این روند متهم کرده. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش میده.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی بکارگیری کودک سربازان و دست زدن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراض‌های سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کرده‌اند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه‌هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام‌های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و روان درمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
گزارشی بود درباره گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان و بخشهایی که به ایران اختصاص داده شده بود. اما در اینجا پیام برخی از شما شنوندگان گرامی رو میشنویم.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را صحه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
آقا در جمهور آماده است دیگه، شما دنبالش هم نگردید، هر کاری بکنید که رئیس جمهور خود انتخاب کردن دیگه، نمیخواد دنبالش بگردید اگر رای بگید، اگر 2 میلیون رای بیاری هم میگه آقا 20 میلیون رای آورده. آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه، حالا با هر جوری که بساب بکنید شما باید رای بدید نری رای بدید ندید، آقا رئیس جمهور شده دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما اسرائیل تأکید میکنه به عملیات خودش در نوار غزه تا تضمین اهداف اعلام شده ادامه بده. این در حالیه که جبهه شمال اسرائیل ملتهبه و هر آن ممکنه جنگی گسترده بین اسرائیل و حزب الله لبنان آغاز بشه. ایلیا جزائری گزارش میده.
هشدارها درباره احتمال در گرفتن جنگی گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیشتر می شود. وزیر خارجه آلمان که به همین منظور به منطقه سفر کرده به خبرنگاران گفت:
Israel اسرائیل حق دفاع از خود در برابر حملات ادامه دار حزب الله را دارد. این حزب الله بود که اقدام های خشونت بار را روز 16 مهر آغاز کرد، مسئله ای که ده ها هزار اسرائیلی را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. هیچ کشوری در جهان چنین چیزی را نمیپذیرد. همه شهروندان اسرائیلی حق دارند در خانه هایشان احساس امنیت کنند. باید قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که خواهان عقب نشینی کامل حزب الله از مناطق مرزی است به گونه ای قابل راستی آزمایی اجرا شود.
حزب الله میگوید هدفش از حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل کاستن از فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه است. منطقه ای که در معرض عملیات نظام اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس قرار دارد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. در حالی که تلاش های منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، پایگاه خبری پلیتیکو گزارش داد که ایالات متحده در پیامی غیر مستقیم به حزب الله لبنان نسبت به عزم اسرائیل برای آغاز اقدام نظامی در لبنان هشدار داد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این باره ابراز نگرانی کرده است.
من بسیار نگرانم، بسیار نگران. هر روز بحران گسترش می‌یابد. هر روز حملات بیشتری در دو طرف مرز میان لبنان و اسرائیل صورت می‌گیرد. متأسفانه معتقدم که ما در آستانه یک جنگ هستیم، در آستانه گسترش جنگ.
مری ایزن، افسر بازنشسته ارتش اسرائیل و مشاور ایهود اولمرت، نخست وزیر اسبق این کشور، در گفتگو با رادیو فردا احتمال در گرفتن جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله را بیش از گذشته دانست.
زمانی میشه از جنگ اجتناب کرد که نوعی دخالت دیپلماتیک یا یک قطعنامه وجود داشته باشه که مورد قبول اسرائیل باشه. اما چالش اونجاست که همه میپرسن چه چیزی مورد قبول حزب اللهه. به نظرم این چیزیه که باید به حزب الله تحمیل بشه. هیچکس خواهان جنگ با حزب الله نیست. حزب الله یک گروه سرکشه، یک سازمان تروریستیه که مقادیر زیادی هم اسلحه در اختیار داره و به شکل علنی خواستار نابودی اسرائیله. این گروه بر پایه اکثر قواعد جهانی عمل نمی‌کنه. من فکر نمی‌کنم که جنگ اجتناب ناپذیر نباشه، اما احتمال روی دادن اون از گذشته بیشتره.
واکنش های اسرائیل به حملات حزب الله لبنان تا کنون حدود 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثر آنها از اعضای حزب الله هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود. هفته گذشته پس از کشته شدن طالب سامی طالب، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و همراهانش در حمله هوای اسرائیل، این گروه بر شدت حملات خود افزود. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، نیز تهدید کرد در صورت روی دادن جنگ گسترده با اسرائیل، این گروه هیچ قاعده‌ای را در جنگ رعایت نخواهد کرد. نصرالله همچنین شرط توقف حملات به اسرائیل را توقف عملیات اسرائیل در غزه عنوان کرد. این در حالی است که عملیات اسرائیل در نوار غزه به ویژه در بخش جنوبی آن ادامه دارد. هرزی هالیوی، فرمانده ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
"نحنو بفروش متقربیم لنکوده
است. روشن است که ما در حال نزدیک شدن به نقطه هستیم که می توانیم بگوییم یگان رفح را از میان بردیم. البته شکست گردان رفح به این معنی نیست که دیگر تروریستی وجود ندارد، بلکه به این معنی است که دیگر نمی تواند مانند یک واحد نظامی فعالیت کند. بسیاری از آنها کشته شدند. ما به سرانجام رساندن مأموریتمان، یعنی از میان بردن بیشترین شمار ممکن از تروریست ها و نابودی بیشترین تعداد ممکن از زیر ساختهایشان را تضمین می کنیم.
اکنون یکی از بحث‌هایی که همچنان به سرانجام نرسیده و میان اسرائیل و آمریکا درباره آن اختلاف نظر وجود دارد، مسئله آینده نوار غزه پس از جنگ است. آمریکا با ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه مخالفت می‌کند و خواهان یک پارچه کردن غزه و کرانه باختری تحت مدیریت فلسطینی است. مسئله‌ای که برخی جناح‌های اسرائیلی از جمله راستگرایان حاضر در دولت با آن مخالفت می‌کنند.
گزارشی بود از تشدید تنش‌ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل. اما امروز آخرین دور مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان و گروه‌های سیاسی اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. سپاسگزارم از حضورتون و توجهتون به این بخش خبری.